أي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعه 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 العجب 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 يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره.
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود.
و یا من یفتو بی حد الشدائد.
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد.
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج.
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست.
ذلت لقدرتك الصعاب.
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند.
و تسببت بلطفك الاسباب.
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند.
و جرا بقدرتك القضاء.
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد.
و مضت على ارادتك الاشیاء.
چیزها به اراده تو موجود شوند.
فهی بمشیتك دون قولك مؤتمرا.
و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند.
و بی ارادتك دون نهیك منزجرا.
مزان چه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگردانه.
انت المدعو للمهمات.
تو ایان که در کارهای مهم بخوانندش.
و انت المفزع فی الملمات.
و در ناگواری ها بدو پناه برد.
لا یندفع منها الا ما دفع.
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردان.
ولا ينكشف منها الا ما كشف.
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو درآورده.
و الم بی ما قد بهضنی حملو.
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتك اوردته علم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده و به سوی من روان کرده.
و به سلطانك وجهته الی.
آنچه تو بر من وارد آورده ای
فلا مصدر لما اورد.
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجه.
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگردان.
ولا فاتح لما اغلق.
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح.
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل.
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله.
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکست.
و انلنی حسن النظر فی ما
شکاو، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتن و فرجن هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجن وحیئا،
در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك،
و مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
بس با من چنین کن اگر چه شایسته یا نباشد ای صاحب عرش بزرگ.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. داریم به لحظه‌های پایانی برنامه میرسیم. خیلی متشکرم که امروز هم در کنار ما بودید. امیدوارم حاصل تلاش بنده و سایر دوستانم در برنامه امروز به دلتون نشسته باشه. از همه شما التماس دعا داریم و تا سلامی دوباره همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.
رسیدیم به ساعت 12:12. شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید و با بخش اول برنامه ها همراهید در روز جمعه. امیدواریم تا این لحظه از این روز مبارک رو به خوبی سپری کرده باشید. اما تاریخ ایران با هم بشنویم.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه تاریخ ایران وقایع جنگ جهانی دوم براتون خواهم گفت و خواهیم رسید به حوادث آذربایجان در 1924 تا ملی شدن رفت انشالله، و خواهیم رسید به حوادث آذربایجان در 1324 و طرحی که استالین تهیه کرده بود برای اینکه 5 استان شمالی ایران رو از ایران جدا کنه، و این اخیراً فاش شد. یعنی اخیراً در سال 1999 و 2002 و 2004 کنفرانس هایی در کاختی در گرجستان در شهر تیسراندلی برگزار شد و ما هیچ خبر نداشتیم. خوشبختانه اینا در مطبوعات خارج منتشر شد و ایرانی ها فهمیدن که استالین میخواست دریای خزر رو یه دریای کوچک جنوبی شوروی بکنه. خدا به ما رحم کرد با لیاقت و شرف ایرانیان و مقاومتشون و افشاگری هایی که مرحوم دکتر مصدق در مجلس کرد، اینا باعث شد که این طرح تجزیه ایران، میخواستن ایران رو به 7 کشور تجزیه کنن. اولین کس هم که این پیشنهاد رو کرد برنز بود، جیمز برنز، وزیر خارجه آمریکا بود که ایشون پیشنهاد کرده بود که ایران 7 کشور بشه و به صورت کوچولو کوچولو در بیاد که بتونن قشنگ ایران رو چپاول کنن. همه اینا رو براتون میگم. این برنامه رو گوش بدید. خیلی من برای این برنامه زحمت میکشم، آرشیو قوی دارم، مطبوعات قدیم هستش، اسناد هست، حالا سندارم بیارم بهتون نشون میدم، سندایی که 7-8 سال پیش در از آرشیو ریاست جمهوری خارج شد، از آرشیو نخست وزیر سابق چاپش کردیم. خب یک شخصی بوده به نام زاهدی، فضل الله زاهدی، بصیر دیوان. عرض شود که پدر این در همدان، عرض شود که رئیس املاک سردار اکرم قراگوزلو همدانی بوده. سرداران همدانی بیشتر از طایفه قراگوزلو بودند و یک کتابی یک نفر انگلیسی نوشته، جزئیاتی داره نوشته، یک سرهنگ انگلیسی بوده، فکر کنم سروان، یک سروان انگلیسی بوده، پزشکی هم میدونسته. وقتی جنگ اول تموم میشه میمونه در همدان و اونم بهتون اشاره خواهم کرد، خیلی نکات جالبی داره. این سردار اکرم قراگوزلو یه پیشگار داشته. ببینید ایران فئودالی بوده، ایران ملاکی بوده، ایران 150 تا ملاک بزرگ داشته و عده زیادی عرض شود که خرده مالک داشته. این بصیر دیوان پیشگار امور مالی سردار اکرم قراگوزلو بوده. این سردار اکرم قراگوزلو یه آدم عجیبی بوده، گاهی وزیر می شده، گاهی وکیل مجلس می شده، تعداد زیادی زن داشته. میگه مثلا زن جوانی رو عقد می کرد، صاحب بچه از اون می شد، 2 تا 3 تا بچه، بعد زنه رو بیرون می کرد. همین انگلیسیه نوشته، عرض شود که نوشته که من تعجب کردم این چقدر بی‌عاطفه است نسبت به این زنانی که 10-15 تا هم زن داشت و بعد دختر وسوق الدوله هم گرفت، که دختر وسوق الدوله اومد اونجا گفت من اینجا نمیتونم زندگی کنم. این تمام این داره این افسر انگلیسی نوشته در کتابی به نام کیش و مات و اینو مرحوم حسین ابوترابیان ترجمه کرده، کتابش هم نایاب نیست، حالا من تو کتابخونم دارم پیدا میکنم و براتون میخونم نکات جالب که چقدر مردم ایران عقب مانده بودن از نظر بهداشتی، چقدر مردم بیچاره بودن از نظر، واقعا شما نمیتونید تصور کنید که در ایران اصلا بهداشت مفهوم نداشته و خیلی نکات عجیب. اگر یکی چشمش درد میکرد میگفتن با ادرار بشور چشمتو، اینقدر عرض شود که عقب مانده ما بودیم. ما را واقعا در یه دوران بعد از ترکمانچای رفتیم در دورانی که اصلا هیچ وقت ایرانی ها ندیده بودن. پادشاهان قاجار هم اغلب دنبال مشکلات خودشون بودن. مثلا فتحعلی‌شاه یک حرمسرایی داشت 1500 تا زن، 1500 تا زن، اصلا تعجب میکنیم. اینا همه هم شغل میخواستن، پدرها اینا، بعدم میگو اینا رو من با اینا ازدواج کردم که پدر اینا خوانینن، ایلبیگی هستند و اینها پدران اینها، پدر زنای من همه جاسوس من هستند، برای من کار میکنند. محمد شاه مریض بود، فتحعلی شاه 68 سال عمر کرد، بسیارم لاغر و ضعیف شده بود، بیماری قند داشت، بیماری های مختلفی داشت، دکترهای انگلیسی مالجش میکردند که بعد اون دکتر انگلیسی مک‌کارمیک مرد و فتحعلی شاه مرد، برای اینکه کسی نبود به این برسه. محمد شاه از او بیمارتر بود، نوه فتحعلی شاه بود، به جای عباس میرزا پدرش که در سال 1249 مرده بود، یک سال قبل از مرگ فتحعلی شاه معاصر ملکه ویکتوریاست، یعنی اوج عظمت انگلستان شروع میشه در دوره 60 ساله ملکه ویکتوریا و اوج بدبختی ما. بنابراین محمد شاه بیمار بود، نقرسی بود، پا پادرد شدید داشت، ناراحتی معده داشت، دکترهای مختلفی مثل کلوکه مالجش میکردن، دکتر کمبل که اینا بعد سفیر هم شده بودن علیه ایران اقدام هم میکردن، که در زمان اون هم افغانستان از ایران جدا شد، هرات و افغانستان به کلی جدا شدن، زمان ناصرالدین شاه با ما یه جنگ انگلیسی ها کردن، اینا رو به طور کلی از ایران جدا کردن. سیستان و بلوچستان هم اندازه الان نبود، خیلی بزرگتر بود. این هم انگلیسی ها اومدن و به اصطلاح حاکمیت یه حکمیتی کردن، جدا کردن. بلوچستان هم دو برابر بلوچستان کنونی بود، باز هم انگلیسی ها اومدن، چند تا افسر انگلیسی اومدن، یک گروه 200 نفری مرزا رو طوری تعیین کردن که الان ما این مشکلی که هیرمند داریم که آب نمیاد وارد ایران، یکی اون زمان یکم زمان آقای هویدا، هویدام رفت یه قراری امضا کرد که علم گریه میکنه، میگه وای از این سیستان 40 سال دیگه چی میشه. خب پادشاه بعدی ناصرالدین شاه که در 17 سالگی بر تخت سلطنت نشست و اونم یکی از جنایات بزرگش، حالا همیشه هم اظهار ندامت میکرد که امیرکبیر رو کشت. میرزا طی‌خان امیرکبیر ناصرالدین شاه رو موقعی که بچه بود تو دامان خودش پرورش داده بود، یعنی یه بچه 6 7 ساله بود. این همیشه در دربار ولیعت بود، میرزا طی‌خان فرانی، پدرش هم مشتی قربان آشپز بود، بعد شد پیشکار قائم مقام. محمد شاه قائم مقام رو کشت، ابوالقاسم قائم مقام رو خفه کردن و بردن عبدالعظیم دفن کردن. اینم امیرکبیر رو دستور داد فرستادن فین کاشان و در اونجا ارشد بعد از 40 روز ایشونو فست کردن. یعنی چی؟ یعنی دو تا جلاد اومدن رگشو باز کردن، در حالی که خون داشت میرفت و همینطور داشت میمرد در حمام بود. همسرش هم عزت الدوله خواهر 16 ساله ناصرالدین شاه بود. اینا نذاشتن که عزت الدوله بفهمه. علی خان حاجب الدوله رفت اونجا، یه فرمانی بود که علارضت گفته ما شما رو راحت کنیم. حالا چطوری میخوای شما راحت بشین؟ گفت منو فست کنید، رگ منو باز کنید. یه نیم ساعتی گذشت این حوصله‌اش سر رفت، گفت خفش کنید. این لنگ حموم آوردن تو دهان امیرکبیر فشار دادن و خفش کردن، یه لگن هم به سینه امیرکبیر زد. همین حاج علی خان ارشد حاجب الدوله که بعد شد حاجب الدوله، پدر محمد حسن خان اعتماد السلطنه است که یادداشت‌های روزانه‌اش خیلی معروفه، کتاب نوشته 13-14 سال سلطنت ناصرالدین شاه رو یکی یکی یادآوری کرده روز به روز، خیلی هم جالبه. علم هم از روی این تقلید کرد، خاطرات خودشو در 7 جلد نوشت که شما تقریبا میدونید در دربار محمد رضا شاه چی میگذشته. عرض شود که ناصرالدین شاه مرد بسیار عیاشی بود، بعد اروپا رو که دید بدتر شد، یعنی گفت ما هیچ وقت به پای اروپایی ها نمیرسیم، بنابراین باید زندگی رو در خوردن و عشق و گردش و تفریح و شکار و همش در حال حرکت بوده. هر روز حتی زمستان دربار می بردن طرف سرخسار تو برف و سرما، همه هم فوش می دادن. بعد هم 3 سفر به اروپا میره، هر دفعه که میره بدتر میشه، یعنی احساس میکنه که اصلا ایران به جایی نمیرسه و یک پادشاه خیلی عرض شود که عیاش، خوشگذران و دارای 105 عرض شود زن میشه، 4 زن عقدی، و از این زنها که میمردن اصلا اهمیت نمیداد. مثلا مادر مظفرالدین شاه مرده انگار نه انگار، جنازهشو دفن کردن، گفت واقعا من تعجب کردم، هیچ اهمیتی نمیداد. و اینطوری که برادرزادش می نویسه، شاهزاده عین السلطنه عبدالصمد میرزا سالور، میگه ایشون هر روز جمعه می رفت اطراف تهران، 10-15 تا زن تازه به ملکه های ایران اضافه می شد. لامینسکی مأمور روسی، مأمور جاسوس روسی است، کتابش هم در اومده، خاطراتشو مرحوم علی جواهرکلام ترجمه کرده، یه ترجمه دیگه هم اخیراً در اومده. لامینسکی میگه که اعلیحضرت در هر روز جمعه چند ملکه بر خزانه فقیر ایران اضافه میشه. این همه شغل میخواستن پدرانشون، برادران. یه دفعه دیدیم مثلا یه آدمی رو از یوش مازندران آورده بود، این دو تا دختر بودن، با هر دو تا دختر ازدواج کرد، با دو تا خواهر، و به علارغم شرع، علارغم دستورات مذهبی کاری کرد که اینا مثلا صیغه بشن. هر 3 ماه یه دفعه اینا رو طلاق میداد، عایشه خانم و لیلا خانم یوشی. و اینا یکی از اینا گفته بود چشم من از بس گریه کردم کور شده، به دکتر فووریه گفته. این ناصرالدین شاه 50 سال سلطنت کرد و پسر فاسدی داشت به نام کامران میرزا نایب السلطنه، دزد. هر چی شما بخواید از تمر گوشتی که وارد تهران میشد، هر گوسفند که وارد تهران میشد، هر عرض شود 1 کیلو گندم که وارد تهران میشد، این باید باج بگیره. خودش و مادرش محلشون هم همین دانشگاه امام علی ارتشه، اینجا رو بهش گفتن امیریه. و حالا خیلی شما میرزا رضا رو بخونید از این چقدر بد میگه. نفر بعدی عرض شود که مظفرالدین شاه مریض بود. این 40-45 سال در تبریز ولیت بود، تمام اخلاق بد داشت، یعنی هر دونه اخلاق بدی که باید داشته باشه از نظر اخلاقی، از نظر فساد داشت. بسیار آدم ساده‌لوحی بود، بی سواد بود و خیلی آدمی بود که ما پرونده پزشکیشو در ارتش فرانسه، در وزارت جنگ فرانسه، آقای عطا آیتی، دکتر عطا آیتی که منم دیدمش، میاد اینجا مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ترجمه کرده، خیلی زحمت کشیده، پرونده پزشکی داره، ببینید چه بیماری هایی داشت. و اون دکتری که اومده بود، دکتر اشنایدر، گفته ایشون 7-8 سال دیگه میمیره. ما که ولیت بود 1893 نوشته ایشون 7-8 سال دیگه میمیره، درستم در اومد. واقعا مثلا 2 سال بعدش مرد، بس در سن 57 سالگی مرد. خیلی آدم ساده‌لوحی بود، اونم علاقه داشت که بره اروپا و سفرنامه‌اش خیلی خنده داره، یعنی هیچی تو سفرنامه‌ی پدر و پسر نیستش. اون میگه رفتم اینجا اینطوری بود، اون یکی دهانش بو میداد، لباسش اینطوری بود، اون یکی کثیف بود، اون یکی نمیدونم غذاش بد بود، اونجا این شکل. اصلا از این چیزایی که در اروپا هست هیچی یاد نگرفتن. ناصرالدین شاه اولین سفرش بهتر نوشته، نوشته رفتم جایی به نام پارلمنت، خیلی جالب بود، اونجا می نشستم و بیسمارک می اومد اونجا، صدراعظم آلمان با می ایستاد و در نهایت خضوع و خشوع به نماینده ها توضیح می داد. از پلیس اسکاتلندیار تعریف کرده، ولی در سفرهای بعدیش هیچی، همش رفتیم اینجا خوردیم، اینجا غذا خوردیم، اینجا نمیدونم ناراحتی پیدا کردیم، همش این مزخرفات سفرنامه‌اش اصلا هیچی دوش نداره. بعد می رسیم به محمد علی شاه، محمد علی میرزا اعتزادالسلطنه که روسی بود، روسوفیل بود، بسیار آدم. اخیراً دیدم یک کسی نامه هاش رو چاپ کرده، نامه های نمیدونم رئیس دفترش و صاحب اختیار و اینا رو دیدم، اصلا ایشون آدم غیرعادی بود، یا آدم آدم کشی بود که خیلی ها رو در اون روز به توپ بستن مجلس شورای ملی تیر ماه 1287 دستور داد آوردن ملک المتکلمین، یه روشنفکر بود، یه آدم بود اسلامیه تشکیل داده بود. اسلامیه یعنی چی؟ یعنی در اونجا بیاین لباس ایرانی درست کنین، هر شود ریشمندگی بکنین. اینا رو آوردن و کشتن به ضرب آجر. و سور اسرافیل، مدیر روزنامه سور اسرافیل که الان من دورش دارم، چقدر روزنامه خوبیه، مثل روزنامه های خارجیه، در 8 صفحه چاپ میشد، حروف چینی میشد، خیلی عالی. و خیلی داره میکشه. سید جمال اصفهانی پدر جمالزاده رو میگه خفه کنن، جنایات میکنه. تو مجلس هم که میریزن تمام مجلس شورای ملی، ساختمون مال مملکت رو غارت میکنن، میبرن، دزدی میکنن، کاری نداریم. بعدم احمد شاه که مریض بود بیچاره. احمد شاه فرزندی بود که محمد علی میرزا از خانم ملک جهان خانوم، دختر کامران میرزا، صاحب دوتا بچه شده بود و اینا مریض بودن. محمد حسن میرزا در 1321 در لندن مرد. بسیار آدم ترسوی بود، از درس در فرانسه زندگی میکرد، وقتی بمباران شد آلمان ها اومدن، رفت به انگلستان زندگی کرد. آقای احمد شاه آدمی بود بیمار، بیماری فربهی داشت، خیلی چاق بود، بیماری کلیه داشت، بیماری ژنتیکی داشت، خیلی نکته داشت به خاطر ازدواج دخترمو پسرمو، دخترمو پسرمو معمولا 90% مشکل ایجاد میکنه، اینا چه ژنتیکی بود. که بعدم رضاخانی از راه پیدا شد و خود رضاخان خیلی اصرار ارادت به احمد شاه میکرد. احمد شاه یه نامه براش نوشت، گفت تو به من قسم یاد کرده بودی. برگشت به خانم عصمت السلطنه گفت من با خانم عصمت السلطنه همسر چهارم رضا شاه یک دیداری داشتیم در اردیبهشت 1374. گفتم خانم رضا شاه به شما چی میگفت؟ گفت تاج سلطنت افتاد و رو زمین من برداشتم. گفت برای اینکه 2 سال رفته بود خارج، 2 سال میگفت من تو اروپا خوش به میذاره، رفته بود در پاریس زندگی میکرد، در نیس زندگی میکرد، در موناکو زندگی میکرد، میگفت من اینجا راحتم، هوای اروپا خوب، از تهران بهتره، از ایران بهتره. خب حالا بریم سر این مقدمه رو میخوام بگم وضع ایران چطوری بوده. یعنی وضع ایران، رضا شاه که میاد 20 سال با حکومت میکنه با زور و با فشار و با پلیس، برای اینکه ایران در طول 1 قرن بعد از قرارداد ترکمنچای مرتب کوبیده شده بود، بحرین رو از ما جدا کردن، ارشد افغانستان رو جدا کردن، نصف سیستان رو جدا کردن، خیلی از این نواحی، الان یه نقشه تو اتاق منه دارم میبینم، 2,600,000 کیلومتر ما آخر صفویه بودیم، همینطور کوچیک شد، کوچیک شد، کوچیک شد. و این بود که رضا شاه اومد، این کتابی هستش به نام رستاخیز ایران، اینو فتح‌الله نوری اسفندیاری چاپ کرده، منم دوباره چون پیدا نمیشد چاپش کردم، رضا شاه در گذر تاریخ، فکرم که الان پیدا بشه، ولی این تمام مطبوعات خارجی رو نوشته. کارهای خوب رضا شاه رو نوشتن، کارهای بدش رو نوشتن، ورداشتن نوشتن که مملکت اینطوری، همه اصلا میترسن، پلیس مختاری پدر